بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خب بحث ما در مغالطه بود. عرض کردیم مغالطه یعنی این که انسان خودش دچار اشتباه بشه و در تفکرات خودش دچار غلط و اشتباه بشه، یا دیگران را به سمت یک نتیجه غلطی سوق بده. و اصطلاحاً هم عرض کردیم یعنی به کارگیری روش نادرست در استدلال. خب در رابطه با مغالطه، ببینید مغالطه یا مغالطه درونی است، چون بحث ما در مغالطه در استدلال. ما عرض کردیم جلسه قبل که میتوان مغالطه رو یه جور اعمی هم تعریف کرد که شامل در واقع مغالطه در تعریف هم بشود، در مقام تعریف، که در منطق دوشون همین کار رو کردن مؤلف محترم، و مغالطه رو خیلی گسترده تر در واقع تعریف کردند. لکن فعلا با توجه به تعریفی که ما کردیم در این کتاب که مغالطه یعنی بکارگیری روش نادرست در استدلال، بنابراین باید بریم سراغ مغالطاتی که مربوط به استدلال هست، حالا چه استدلال مباشر و چه استدلال غیر مباشر. به طور کلی مغالطه در مقام استدلال یعنی که ما در واقع حالا در جایی که برای خودمون داریم یه چیزی رو استدلال میاریم یا برای دیگران داریم استدلال میاریم، یه اتفاقی بیفته که در واقع تو اون استدلال به نتیجه مطلوب نرسیم، بلکه به نتیجه غلط و اشتباه برسیم. حالا این کاری که اتفاق میفته یا مربوط به اون اجزای داخلی استدلال، اجزای درونی استدلال، یا مربوط به مسائلی بیرون از استدلاله. ببینید گاهی اوقات من ممکنه اون صورت استدلالی که آوردم صورت درستی نبوده، لذا در استدلالم دچار غلط و اشتباه شدم، شد مغالطه، استدلال من میشه مغالطی. یا ممکنه اون ماده‌ای که به کار بردم، قضیه‌ای که به کار بردم به عنوان مواد استدلال، مقدمات استدلال، ممکنه تو اونجا دچار غلط و اشتباه شدم و باز این منجر شده به اینکه در استدلال خودم دچار مغالطه و غلط و اشتباه میشم. گاهی اوقات اینجوری نیست، یعنی اون ماده و در واقع خدمت شما عرض کنم که صورت، اون مغالطه ما به ماده و یا صورت بر نمیگرده، بلکه به یک مسئله بیرون از در واقع استدلال مربوط میشه و باعث میشه که نتیجه استدلال ما غلط بشه. که حالا در این نمونه های زیادی داره مغالطه های بیرونی که خدمت شما عرض کنم، مثل این که مثلا طرف به جایی که دلیل بیاره مدعای خودش رو مدام تکرار بکنه. این تکرار مدعا یک جور مغالطه است. ما این اسمش رو میذاریم مغالطه در مقام استدلال، که این مغالطه در مقام استدلال در واقع به این نحوه که اصلا استدلالی نیاورد طرف، ولی شما ممکنه دچار مغالطه بشید و مدعا و نتیجه او را بپذیرید بدونی که این آقا دلیل و استدلال اقامه کرده باشه، که حالا انشاءالله میرسیم. خب پس بنابراین کلیت بحث ما چیست در باب مغالطه؟ اینی که آقا چطور میشود که استدلال ما در واقع یا در مقام استدلال بگیم، چون عرض کردم بعضی وقتا شاید اصلا استدلالی هم در کار نباش، چطور می شود که ما در مقام استدلال و دلیل آوردن دچار اشتباه و غلط می شویم؟ خب عرض کردیم این یا برمی گردد به یک اموری که در درون اون استدلال ما هست، یا مربوط می شود به یک اموری که خارج از استدلاله، خارج از متن استدلاله. اگر مربوط به امور درونی باشه بهش میگن مغالطه درونی، اگر مربوط به اموری خارج از استدلال باشه بهش میگن مغالطه بیرونی. بنابراین اگر ما بخوایم اجزای مغالطه رو عرض بکنیم، میفرمان که صناعت مغالطه دارای دو جزء است: اجزای درونی یا اصلی، اجزای بیرونی یا عرضی. یعنی اجزایی که از مربوط به بیرون از استدلال و بر او عارض می شود. شما مثلا فرض بفرمایید که مثلا هر چیزی یه اجزای ذاتی داره یه اجزای عرضی داره. مثلا انسان، اجزای ذاتی انسان چیز همون حیوانیت و ناطقیت هست، اینا ذاتیات انسانه. اجزای عرضی چیه؟ این که مثلا وزنش چقدره، رنگش چجوریه، قدش چقدره و امثال ذالک. اینا میشه اجزای بیرونی. حالا این مغالطه هم یه اجزای درونی داره یه اجزای بیرونی داره. خب اجزای درونی و یا اصلی مغالطه در واقع یعنی اون اجزایی که تشکیل دهنده یک استدلال مغالطی است. خب اجزای تشکیل دهنده استدلال مغالطی عرض کنم که یا اینجوریست که صورت و ساختار مغالطه آمیز است، یا ماده و قضیه نادرست و اشتباه و غلط در استدلال است، یا هر دو، ولی حداقل یکی از این دوتا باید باشه تا استدلال مغالطی محقق بشود. پس برای تحقق استدلال مغالطی یا اینجوریست که اون مغالطه درونی، البته یا اینچنین است که صورت و ساختار ما غلط و اشتباهه، یا ماده اشتباه، یا هر دو. خب مثال زدن، مثلا شما میگید علی انسان است، بعضی انسان ها ظالمند، پس علی ظالم است. خب الان اینجا یه مغالطه رخ داده. چرا؟ چون صورت استدلال ما غلطه، ولی ماده درسته، علی انسان است درسته، بعضی انسان ها ظالمند اینم درسته، ولی نتیجه ما غلط شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما در واقع این قیاسی که آوردیم این شکل اوله و شرایط شکل اول اینجا رعایت نشد. شرایط شکل اول چی بود؟ این بود که صغرای ما موجبه باشد و کبرای ما کلی باشد، که به اختصار میگفتیم مغ کب، موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا. الان اینجا کبرای ما قضیه کلی نیست. اگر ما بگیم علی انسان است، هر انسانی زاهک است، پس علی زاهک است، اینجا نتیجه درسته. اما این که بگیم علی انسان است، بعضی انسان ها ظالمند، بنابراین علی ظالم است، این درست نیست. چرا؟ چون شاید علی از اون بعضی دیگر انسان ها باشد که ظالم نیستند. خب یا مثال دیگر، اگر بارندگی زیاد باشد، هر آینه من محصل موفقی خواهم بود. لکن بارندگی زیاد است، بنابراین من محصل موفقی خواهم بود. خب اینجا الان باز استدلال غلطی است و مغالطه درش رخ داده. چرا؟ عرض به حضور شما که اینجا مشکل در ماده است. یعنی شما میگید که اگر بارندگی زیاد باشد من محصل موفقی خواهم بود، خب این مقدمه اشتباه و نادرستی است. چرا؟ چون ربطی نیست بین این دوتا. ما باید از یک مقدمه در واقع شرطیه لزومیه باید استفاده کنیم که اصلا ربطی نداره این دوتا، این مقدم و تالی، یعنی زیاد بودن بارندگی ارتباطی به موفقیت من در تحصیل نداره. خب پس بنابراین این عرض کنم که مغالطه درونی اینجا اتفاق افتاده. مغالطه بیرونی یا عرضی هم که عرض کردیم مربوط اموریش که خارج از استدلاله و ممکنه اصلا ما استدلالی هم در اونجا در واقع نداشته باشیم. عرض کردم مثلا یکی از مغالطه های بیرونی مغالطه تکرار مدعاست که طرف به جای اینکه دلیل اقامه بکنه هی مدعای خودش رو تکرار میکنه، هی مدعای خودش رو تکرار میکنه، میگه شما ایرانی ها تروریست هستید، خب شما ایرانی ها تروریست هستید، هی این رو خلاصه تو رسانه هاشون، رسانه های شیطانیشون خلاصه هی تکرار میکنن به زبان های مختلف، به شکل های مختلف و انهای مختلف، بدون اینکه یک دلیل بخوان اقامه بکنن. خب این میشه مغالطه، و در واقع این مغالطه خدمت شما عرض کنم که به این نحوه که یک کاری میکنند و یک فعالیت های خارج از استدلال انجام میدن، چون یه موقع شما تو اون استدلالی که دارید میارید یه کاری میکنی که طرف دچار غلط بشه یا خودمون دچار غلط میشیم، یه موقع اصلا استدلالی در کار نیست، در مقام استدلال یه کاری میکنه که طرف دچار غلط و اشتباه بشه، یک جوری در روح و روان مخاطب خودش تأثیر میگذاره که او وادار به قبول نتیجه بشود. خب اینجا در واقع شما در استدلال خودتون کاری انجام ندادید که طرف دچار غلط بشه، چون اصلا استدلالی نبود، استدلالی در کار نبود، و خدمت شما عرض کنم که بلکه یک عملیات بیرون از استدلال اینجا انجام شده، به اینا میگن مغالطه های بیرونی. خب حالا بحث ما فعلا در مغالطه درونی است. مغالطه درونی هم یا مغالطه درونی در استدلال مباشره یا مغالطه درونی در استدلال غیر مباشر، به طور کلی فرقی نمی کنه. در استدلال مباشر که گفتیم سه قسمه، تقابل، عکس و نقص، یا در استدلال غیر مباشر که اونم گفتیم سه قسمه، استقرا، تمثیل، قیاس، به طور کلی ما خب در این استدلال مباشر و یا در اقسام استدلال غیر مباشر یک شرایطی رو گفته بودیم برای استنتاج. تو هر کدوم از اینها، مثلا در بحث استدلال مباشر اگه بخوایم عکس بگیریم یه شرایطی وجود داره، در تقابل بخوایم نقیض گیری کنیم یه شرایطی وجود داره، یا در استدلال غیر مباشر وقتی میخوایم قیاسی بچینیم شرایط داشت، تمثیل همینجور، استقرا همینجور. به طور کلی اگر ما در استدلالمون اون شرایط را رعایت نکنیم، اون ضوابط را رعایت نکنیم، در واقع استدلال ما شده استدلال مغالطی. درسته؟ خب که این استدلالی که مغالطی میشه به لحاظ در واقع صورت و ساختاره، یعنی اون صورت و ساختار و شرایط استدلال ما رعایت نکردیم. همچنین در استدلال غیر مباشر اگر ما اون شرایط ماده رو در اون استدلال رعایت نکنیم، اونم میشه در واقع استدلال مغالطی، مطابق لحاظ مغالطی در ماده که حالا توضیحاتش انشاءالله میاد. پس به طور کلی اینجوری است که اگر ما شرایط و ضوابطی را که در استدلال گفتیم، چه استدلال مباشر چه استدلال غیر مباشر، اگر رعایت نکنیم دچار مغالطه شدیم. حالا در رابطه با استدلال مباشر، خب که گفتیم استدلال مباشر کلا سه قسمه، یا تقابل یا عکس یا نقص، خب و هر کدوم از این هم گفتیم شرایط و ضوابطی داره که اگر رعایت نشه مغالطه رخ داده. مثلا در تقابل، خب یه قسمی از تقابل تناقض است. تناقض همیشه بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقضه، و بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه تناقض هست، به شرط این که موضوع محمول، مکان، زمان و خدمت شما عرض کنم که برخی امور دیگر باید در دوتا قضیه مشترک باشه. اگر شما بگویید که هر انسانی حیوان است، خب این قضیه موجبه کلی است، نقیزش میشه بعضی انسان‌ها حیوان نیستند، سالبه جزئیه، و حکمش هم اینه که اگر یکی صادق بود دیگری حتما کاذب است. بنابراین اگر موجبه کلی ما صادق بود، سالبه جزئیه ما چی میشه؟ کاذب میشه. یا اگر گفتید هیچ انسانی سنگ نیست، این سالبه کلی است. نقیزش میشه بعضی انسان ها سنگ هستند. خب اینجا اینا نمیشه هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن. اگر یکیشون صادق بود دیگری حتما کاذب است. خب حالا اگر ما در تقابل و در تناقض البته بیایم مثلا موجبه کلیه رو نقیزش رو سالبه کلیه قرار بدیم، به جای سالبه جزئیه سالبه کلیه قرار بدیم، دچار مغالطه شدیم. مثلا هر شاعری انسان است، بگیم نقیزش میشه هیچ شاعری انسان نیست. خب اینجا خدمت شما عرض کنم که بعد بگیم که به اصطلاح وقتی اولی صادق بود پس دومی حتما چیه؟ کاذبه. خب این اشتباهه و مغالطه است. حالا تو این مثال درسته، تو این مثال درست میاد که هر شاعری انسان است صادقه، هیچ شاعری انسان نیست کاذبه. ولی همیشه اینجوری نیست. شما مثلا میگه هر انسان حیوان است، بعد بگی که هیچ انسان حیوان نیست، اینجا کاذب در میاد. پس بنابراین ما اینجا در واقع دچار مغالطه شدیم و خدمت شما عرض کنم که نمیتوانیم از صدق موجبه کلیه کذب سالبه کلیه رو نتیجه بگیریم. حالا یه جا اتفاقا جواب بده اون به درد ما نمیخوره. ما از کردیم در تمام مباحث منطقی ما دنبال قاعده و قانون کلی و ضروری و دائمی هستیم. خب یا مثلا در عکس مستوی، در عکس مستوی قانونش اینه که عکس مستوی موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه، عکس مستوی موجبه جزئیه میشه موجبه جزئیه، عکس مستوی سالبه کلیه میشه سالبه کلیه، و عکس مستوی سالبه جزئیه در واقع وجود نداره، عکس مستوی معتبر ندارد. خب حالا اگر ما در عکس مستوی موجبه کلیه که موجبه جزئیه است بیایم عکسش رو موجبه کلیه قرار بدیم، مثلا هر ایرانی آسیایی است، این موجبه کلیه است. عکسش رو به صورت موجبه کلیه بگیم هر آسیایی ایرانی است و میشه مغالطه. بعد بخوایم بگیم که چون اصلش صادقه عکسش هم باید صادق باشه، در حالی که اینجوری نیست. خب پس بنابراین مغالطه‌ای در استدلال مباشر به این است که شما اون شرایط و ضوابطی رو که در استدلال مباشر گفته رعایت نکنید، که ما البته در این کتاب خیلی خیلی کم و فشرده بعضی از شرایط و ضوابط رو گفتیم و انشاءالله بحث مفصلش در حلقات بعدی خواهد آمد. شرایطی داره، اگه اون شرایط رعایت نشه میشه مغالطه. اما مغالطه درونی در استدلال غیر مباشر. خب ما عرض کردیم استدلال غیر مباشر یا استقراء یا تمثیل یا قیاسه. خب هر کدوم از اینا باز شرایطی داره که اگر ما اون شرایط رو رعایت نکنیم دچار مغالطه درونی شدیم در استدلال غیر مباشر. مثلا در بحث استقراء ما عرض کردیم ما دو نوع استقراء داریم، استقراء تام و استقراء ناقص. استقراء تام اینه که شما تمام جزئیات و موارد یک موضوعی رو بررسی بکنید و بعد تعمیم بدید و نتیجه کلی بگیرید، مثل اینکه شما تمام دانش آموزان یک کلاس رو به لحاظ درسی و معدلشون بررسی بکنید، بعد نتیجه بگیری که تمام همه دانش آموزان این کلاس معدلشون بالای 16 است مثلا، که نتیجهش هم یقین نیست. اگر استقراء تام باشه نتیجه یقین نیست. در استقراء ناقص نتیجه زن نیست، درسته؟ خب و نکته این که باز در استقراء داریم، پس یه نکته این شو که در استقراء تام نتیجه یقین نیست اما در استقراء ناقص نتیجه زن نیست. نکته دیگر این که در استقراء حتما تکرار مشاهده لازمه و باید به اصطلاح جزئیات بررسی بشه، نه که من یه جزئی رو بررسی بکنم و حکم کلی بگیرم، این اشتباهه. خب حالا اگر کسی بیاد یه استقراء ناقص انجام بده ولی نتیجه یقینی بگیره، خب این مغالطه است. مثلا بیاد فرض بفرمایید که از یک مدرسه فرض کنید یک کلاس یا دو کلاس رو بررسی بکنه، بعد نتیجه کلی یقینی بگیره، بگه هم به طور یقین تمام دانش آموزان این مدرسه مثلا نماز میخوانند، در حالی که این اصلا ندیده همشون، بگه بعضی هاشون رو دیده. خب یا اگر شما بید استقرا بکنید و عرض به حضور شما که اگر بدونین که ببخشید مشاهده بکنید جزئیات مختلف رو، با دیدن یک مورد جزئی بخواد نتیجه کلی بگیرید، حالا چه ظنی چه یقینی، اونم مغالط است. مثلا رفتید وارد یه شهر شدید، رفتید یه مغازه مثلا با شما بدرفتاری کرده، خوش برخورد نبوده، بعد بید بگید تمام مغازه داران این شهر بد اخلاق هستند. خب در حالی که شما اصلا باز اگر یه 5-6 تا رو رفته بودید، 10-15 تا رفته باشید، میتونید یک نتیجه ظنی بگیرید، اونم ظنی نه یقینی. اما وقتی که اصلا نرفتید جزئیات رو بررسی کنید، فقط یک مورد رو دیدید، نه حق ندارید که نتیجه کلی بگیرید. یا در تمثیل، اگر خب در تمثیل ما گفتیم که به اصطلاح از بررسی یک جزئی به حکم جزئی دیگر میرسیم، تمثیل اینجوری بود دیگه که شما مثلا میگید حسن برادر حسین است، حسن باهوش است، پس حسین هم باهوش است. در تمثیل ما گفتیم که باید بین این دوتا جزئی حتما مشابهت باشه. شما میخواید حکم یک موضوع را سرایت بدید به موضوع دیگر، حکم حسن را یعنی باهوش بودن حسن را سرایت بدید به حسین، باید بین این دوتا شباهت باشه. شباهتشون در چیه؟ در این یه برادرن، میگید حسن برادر حسین است، حسن باهوش است، پس حسین هم باهوش است. خب حالا اگر شما یه تمثیلی خدمت شما عرض کنم که استدلال تمثیلی بیارید که اون وجه شباهت رو نداشته باشه، که اصطلاح بهش میگن جامع، اون جامع بین دوتا موضوع نباشد. مثلا فرض بفرمایید که زمان قاجاریه رو بیاید بگید که در زمان قاجاریه مثلا وضعیت کشاورزی ایران این بوده، پس در زمان مثلا صفویه هم این بوده. میگه خب چه شباهتی داره، جامعش چیه، به چه دلیل؟ مثلا یا وزیر فلان شاه مثلا اینجوری بوده، پس وزیر اون شاه دیگر هم حتما اینجوری بوده. خب به چه دلیل آخه؟ وچه شبهشون چیه؟ جامعشون چیه؟ خب اینجا الان اینا مغالطه هست. و مغالطه در قیاس هم که باز از انواع مغالطه درونی در استدلال غیر مباشره، اونم از کردیم به اینی که شما حالا یا به لحاظ صورت و ساختار اون شرایط قیاس رو رعایت نکنید. خب ما گفتیم قیاس اقترانی داریم، قیاس استثنایی داریم، قیاس اقترانی حملی داریم، قیاس اقترانی شرطی داریم، حتی شرطیش رو زارت تو این کتاب نداشتیم. قیاس استثنایی خودش شرایطی داره، شما باید نقیض تالی رو استثنا کنید نتیجه بگیرید نقیض مقدم را، یا نقیض یا عین مقدم رو استثنا کنید نتیجه بگیرید عین تالی رو. حالا اگر این کار را اتفاق نیفته، مثلا به جای اینکه نقیض تالی رو استثنا کنیم نتیجه بگیریم نقیض مقدم رو، برعکس انجام بدیم، نقیض مقدم رو استثنا کنیم نتیجه بگیریم نقیض تالی رو، اونجا دچار مغالطه در واقع استدلال غیر مباشر قیاس شدیم. یا در قیاس اقترانی حملی عرض کردیم شکل اول داریم، شکل دوم داریم، شکل سوم داریم، شکل چهارم داریم، اینا هر کدوم شرایطی دارن، هرچند ما بعضیشون اینجا نخوندیم. خلاصه اگر این شرایط رعایت نشه در واقع دچار مغالطه در قیاس شدیم. حالا در کتاب دو نمونه از این مغالطه ها رو گفته، یکی به لحاظ صورت و یکی هم به لحاظ ماده. به لحاظ صورت گفته مثلا یکی از شرایط عمومی استنتاج در قیاس اینی که باید حد وسط تکرار بشه. اگر حد وسط تکرار نشه در این صورت عرض به حضور شما که شما دچار مغالطه میشین. مثال مگه هوا تار است؟ حالا مثال هم خوشمزه است. هوا تار است، تار یکی از آلات موسیقی است، بنابراین هوا یکی از آلات موسیقی است. خب اینجا الان حد وسط در واقع تکرار نشده، چون اشتراک لفظیه، تار مشترک لفظی است، تار در مقدمه اول غیر از تار در مقدمه دومه. اینو میگم مغالطه به اشتراک لفظ که از انواع مغالطه درونیه. و اینجا در واقع چرا ما دچار مغالطه شدیم؟ چون اون ساختار و اون شرایط در واقع صورت قیاس رو که تکرار حد وسط بود رعایت نکردیم. گاهی اوقات هم ممکنه ما در قیاس دچار مغالطه بشیم به خاطر اینکه اون شرایط ماده رو رعایت نکردیم، ولی به لحاظ صورت و ساختار مشکلی نبوده، یعنی رعایت شده. که ببینید، ما عرض کردیم شما در بحث صناعات خمس گفتیم که استدلال ما بر پنج قسمه. چون استدلالی که ما میاریم یا مفید تصدیق نیست که میشه شعر، یا مفید تصدیق هست، خب این خودش دو حالت داره، یا مفید تصدیق جازمانه نیست که میشه خطابه، یا مفید تصدیق جازمانه است. اونی هم که استدلالی که مفید تصدیق جازمانه باشد یا جدله یا برهان یا مغالطه، حالا با اون توضیحات تفصیلاتی که عرض کردیم. و این رو هم عرض کردیم که مواد استدلال ها که 8 قسم هست، یقینیات و مظنونات و مشهورات و مسلمات و مشبهات و مخیلات و وهمیات و عرض کنم که یکی دیگه هم که یادم رفته، گفتیم هر کدوم از اینها در واقع در یک هر کدوم از اینها یه جایگاه خاص خودش رو داره. مثلا شما در برهان حتما باید از یقینیات استفاده کنیم. نمیشه ما یک استدلال برهانی بیاریم که در واقع در استدلال برهانی به دنبال نتیجه قطعی و یقینی هستیم، ولی بیم از مظنونات استفاده بکنیم. یعنی شما از ماده ظنی استفاده بکنید و بعد نتیجه یقینی و قطعی بخواید بگیرید، این میشه مغالطه. خب این مغالطه چرا رخ داد در استدلال ما؟ چون اون شرایط ماده رو رعایت نکردیم. مثال بگیم فلانی با دشمن من در گوشی صحبت میکند، این صغرا، هر کس با دشمن من در گوشی صحبت کند قصد بدی نسبت به من دارد، پس فلانی قصد بدی نسبت به من دارد. اینجا الان ببینید این استدلال به لحاظ صورت و ساختارش مشکلی نداره. قیاس اخترانی حملی شکل اوله، صغرا موجب است و کبرا هم کلیه، موجب بودن صغرا و کلیت کبرا رعایت شده، حد وسط هم تکرار شده و نتیجه هم به درستی گرفته شده. منتها این نتیجه غلطه. چرا؟ چون شما میخواستید یه برهان بیارید و نتیجه یقینی میخواد بگیرید، در حالی که مواد استدلال شما یقینی نیست. خب هر کس با دشمن در گوشی صحبت کنه، آیا قصد بدی داره؟ این مظنونه دیگه، از مظنوناته. خب از این مظنونات عرض بزرگ شما که در برهان نمیشود استفاده کرد. خب این عرض بزرگ شما که در رابطه با مغالطه های درونی، مغالطه بیرونی یا عرضی یا به تعبیر دیگر اجزاء بیرونی مغالطه، به اموری گفته میشه که خارج از متن استدلاله و شخص با ایجاد یک فضای روحی و ذهنی خاص باعث میشه که یک تصدیق نادرست در واقع در ذهن ایجاد بشه و مخاطب رو به یک تصدیق غلط و نتیجه غلطی سوق بده. خب ایشون در اون حلقه بعدی منطق موارد زیادی رو از مغالطات بیرونی مطرح می‌فرمایند، منتها در این کتاب به 5 مورد اشاره کرده که در واقع اموری هستن که داخل در متن استدلال نیستن و قبلا هم عرض کردیم چه بسا اصلا استدلالی در کار نیست، اصلا استدلال نیاورده. منتها اون تصدیق نادرست ممکنه برای اون شخص مخاطب ایجاد بشه. خب اولی مورد مغالطه، هر بچه مدرسه‌ای میداند. در این مغالطه در واقع شخص میاد اون ادعای خودش رو خیلی واضح و بدیهی و پیش پا افتاده جلوه میده و یک فضای روحی و روانی خاصی ایجاد میکنه که طرف مقابل به خودش اجازه نمیده که مطالبه یه دلیل بکنه، بگه آقا این دلیلش چیه؟ به خاطر اون فضای خاصی که ایجاد شده. مثلا حالا تو مثال کتاب اینه، میگه آقا این یک حساب دو دو تا چهار تاست و هر کسی اون رو درک میکنه که هر جامعه‌ای، هرگاه جامعه‌ای با تورم شدید روبرو شود، دولت باید آزادی بیشتری به مردم و گروه‌های سیاسی بدهد. ببینید استدلال این آقا اینه در واقع، یعنی اون متن استدلال یک استدلال عرض کنم که به نحو قیاس استثنائیه که هرگاه جامعه‌ای با تورم شدید روبرو شود دولت باید آزادی بیشتری به مردم و گروه‌های سیاسی بدهد، لکن جامعه دارای تورم شدید شده است، پس دولت باید آزادی بیشتری به مردم و گروه‌های سیاسی بدهد. خب این آقا به جای اینکه این رو توضیح بده و اون ملازمه رو اثبات کنه که چه رابطه‌ای هست که اگر تورم شدید بود از اون ور باید آزادی بیشتری باشه، به جای اینکه برای این حرف خودش دلیل بیاره، اومده یک مغالطه بیرونی اینجا انجام داده و اون مغالطه بیرونی اینه که در واقع اون فضای روحی رو ایجاد کرده، اون کلماتی که در این پیچیده به این استدلالش کرده و یا حالا فضاهای حالا مثلا صدا رو بالا پایین ببره یا چیز، اونام هست، ولی فعلا بحث در اینه که اومده این رو یه امر بدیهی جلوه داده. خلاصه این که یه بچه مدرسه ای هم میدونه، این که خیلی واضحه، این که خیلی روشنه. خب مثلا بعضا شاید شما شنیدید میگه که آقا این مطلب خیلی واضح تر از اینی که اصلا دلیل بخواد، اینو آدم های بی سواد هم بلدن، آدم های کوچه و بازار بلدن، چه برسه به شما که دکترا داری مثلا. خب این یک نوع مغالطه. مغالطه دیگر مغالطه تکراره. در مغالطه تکرار اصلا طرف استدلال نمیاره بر مدعای خودش و در واقع به جای اینکه استدلال بیاره و دلیل اقامه بکنه، میاد هی همون مطلبش هی تکرار میکنه و یه جوری میشه که دیگه اینقدر تکرار میکنه تا طرف مقابل منفعل بشه و دیگه مجاب بشه و به عنوان یک امر مسلم بپذیره اون مطلب رو و دیگه اصلا ذهنش به این سمت نره که خب این دلیلش چیه. مثلا حالا مثالی کتاب اینه، میگه برای چندمین دفعه میگویم تنها راه بیرون رفت از بنبست موجود برگزاری اردوهای تفریحی است. مثلا یا خدمت شما عرض کنم که مثلا میگه آقا برای چندمین بار دارم میگم که تنها راه برون رفت از مشکلات کشور مثلا ایجاد رابطه با آمریکاست. خب بگیم دلیل شما چیه؟ دلیلی نیاورده. همین مطلب رو به عناوین مختلف، به شکل‌های مختلف، در قالب فیلم، در قالب شعر، در قالب رمان، در قالب نمیدونم فرض کنی که مقاله سیاسی فلان می نویسن، هی تکرار میکنن. خب این مغالطه تکرار اینجا اتفاق افتاده، یعنی یکیشون نمیاد بالاخره یه دلیلی برای ما بیاره که خدمت شما عرض کنم که یا مثلا میگه حالا این توی این سوالات خودآزمایی است، میگه در سالهای اخیر آنقدر در مدح آزادی سخن گفتیم که دیگر جایی برای تردید در آن نیست. خب حالا سخن گفتید که گفتید، دلیل چیه بالاخره؟ خب مغالطه سوم مغالطه تله گذاریه. تله گذاری یعنی که حالا به اصطلاح خودمون هندونه بذارن زیر بغل طرف، بگن بالاخره از شخص محقق و دانشمند و فرهیخته و باسوادی مثل شما بسیار بعیده که این نظر رو مثلا قبول نداشته باشید و با این نظر ما مثلا مخالف باشید. مثلا حالا اون نظرش هرچی هست، مدعی که داده، هر مطلبی که هست. تو کتاب میگه اهل ذوق و ادب خوب میفهمند نامی که برای مؤسسه پیشنهاد شده است بسیار زیبا و مناسب است. خب یه هندونه میذاره زیر بغل طرف که در واقع اون رو تشویق میکنه به این سمت که بره و این مطلب رو بپذیره. در واقع اون میشه بگیم مغالطه، هر بچه مدرسه میداند یه جور تهدیده، یعنی اگر شما قبول نکنی اندازه بچه مدرسه نفهمیدی و آدم بی سواد اینا هستی. این حالت تطمیعه، تطمیعه یعنی اگر شما این رو بپذیری میشه آدم اندیشمند و فرهیخته و اهل ذوق. خب مورد بعدی مغالطه طلب دلیل از دیگران. خب اینم که اسمش معلومه، طلب به جایی که خودش یه ادعایی رو مطرح کرده و دلیل بیاره، قانون اینه دیگه، کسی که ادعایی رو مطرح کرده خودش باید دلیل بیاره، اما با زرنگی و با یه ظرافت خاصی دلیل آوردن رو بذاره بر دوش دیگران. حالا کتاب مثالش اینه، میگه به نظر من رخداد زلزله در این شهر حتمی است، اگر شما مخالفید دلیلتون رو بیان کنید. خب شما که ادعا میکنید اینجا حتما زلزله میاد، شما باید دلیل بیارید، ما که ادعایی نکردیم. خب ولی میندازه گردنه طرف مقابل. مثلا میگه آقا من به نظر من بزرگترین مشکل مردم ما در واقع عدم وجود آزادی در کشور است، اگر شما مخالفید دلیلتون رو بیان کنید. خب این مغالطه طلب دلیل از دیگران. مورد بعدی مغالطه دلسوزیه، که طرف با ایجاد یک حالت عاطفی و احساسی خاصی در واقع به جای اینکه بیاد باز دلیل عقلانی و درستی رو بر مطلب خودش اقامه بکنه، یک مطلبی رو که چه بسا مخالف عقل و عقلانیته این رو برمی‌داره و یک کاری میکنه که ما بپذیریم این مطلب رو. مثلا یک کسی اومده بارها دزدی کرده، این مفسدان اقتصادی اینها، خب اینا هم در قانون هم در شرع ما حکمشون معلومه که اینها باید در واقع مجازات شدیدی بشن و این در واقع عبرت برای دیگران بشه که اون دوباره اتفاق نیفته. خب بیان حالت ایجاد احساسی که آقا این بدبخت اگر زندانی کنید یا مثلا اعدامش کنید بچهش اینجوری میشه، همسرش اینجوری میشه و فلان اینا، حالا اینو بیان در قالب‌های مختلف این حالت احساسی رو ایجاد کنن، کلیپ درست کنن، نمیدونم متن احساسی بنویسن، امثال ذلك. خب این میشه مغالطه دلسوزی. حالا مثال کتاب اینه، میگه اگر ما تصمیم بگیریم فرد دزد رو اخراج کنیم، همسر او از دنیا خواهد رفت و کودکانش در کوچه و خیابان آواره خواهند شد. حالا دوستان میتونن برای این موارد خودشون مثال‌های عدیده ای رو بیارن. خب این بحث مغالطه هم تموم شد، انشاءالله بریم بحث جدل.